به نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تتمه بحث موالات، در باره موالات گفته شد که موالات در وضوع واجب است، کتابا و سنتا و اجماعا. از خود اطلاق آیه فاغسلوا استفاده می شود، سنتا باب 33 ابواب وضوء، اما 33 ابواب وضوء صحیحه حلبی موثقه ابی بصیر و صحیحه معاویه ابن عمار دلالت دارند بر اینکه دلالت داشته اند و دارند بر اینکه اعضای وضوء قابل تبعیض نیست، باید متوالی انجام بشود. اونگهی بحث در این بود که منظور از موالات تتابع است، یعنی متابعت عرفیه یا مراعات است. مراعات یعنی مراعات جفاف، وضوع در حدی باشد که عضو قبلی در حال غسل عضو بعدی خشک نشده باشد، که بهش میگوین، که تعبیر میکنیم به مراعات. این دو تا عنوان هم گفته شد، آرا هم گفته شد. جنبندی آنچه در متن آمده است، متن عروة الوثقا و سیدنا الاستاد هم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 391 فرمودند که مقتضای جمع بین ادله مطلقات و مصرحاتی به تتابع اتبع در روایت حلبی آمده. مقتضای جمع این است که هر دو را به عنوان عمل و وصف وضوع اخذ کنیم، یعنی هم موالات به معنای متابعت و هم موالات به معنای مراعات. و می فرماید که آنچه که در متن آمده است متین است و بلا اشکان. پس از که مطلب گفته شد، متن یک عبور سریعی داشته باشیم که بعد از بیان ادله و شرح مسئله متن رو بخوانیم کامل. سید می فرماید الموالات و به معنا عدم جفاف الاعضاء السابقت قبل الشروع فی اللاحقه. فهمیدیم که سید موالاتو به معنای جفاف گرفته است. فلو جف تمام ما سبق بطل، وضو باطل است. بل لو جف العضو السابق على العضو الذي يريد ان يشرع فيه الاحوط الاستیناف. معلومه و این بقیت رطوبت فی العضو السابق على السابق، این معلومه. و اعتبار عدم الجفاف انما هو اذا كان الجفاف من جهت الفصل بین الاعضاء او طول الزمان. و اما اذا تابع في الافعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلانه. معلوم بود عبارت شماردن خواندم و شما گرفتید. فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين، این فتواست. فالشرط فی الحقیقت احد الامرین من التتابع العرفی و من عدم الجفاف. تا به اینجا متن معلوم شد، فتوارم از رو متن خوندیم، مطلب تمام. در جنبندی یه نکته ای را اضافه کنیم. نکتتون جدیرتون به ذکر تتصلو به حصول نتیجت من البحث. در نتیجه بحثی که داشتیم گفته شد که بعضی از صاحبان فتوا میگویند موالات به معنای تتابع عرفی است، و بعضی ها هم فرمودند که موالات به معنای مراعات جفاف. اما تحقیق این است که این اختلاف در نهایت امر یک اختلاف، یک نزاع لفظی می شود، در عمل اختلافی نیست. چرا؟ برای اینکه آنهایی که می گویند منظور از موالات مراعات جفاف است، اگر تتابع عرفی انجام بگیرد برای آن رأی و نظر کافی است، چون تتابع عرفی قطعا از مراعات جفاف محکمتر و مناسبتر و مؤثرتر است. و اونهایی که میگویند منظور از موالات تتابع عرفی است، یک تبصره دارم. میگویند موالات باید تطابع عرفی باشد، اما اگر تطابع عرفی به وجود نیاید ولیکن جفاف صورت نگیرد، وضوع صحیح است. متوجه شدی؟ اونهایی که قائلن که منظور از موالات تطابع عرفی است، پشت سر هم فاصله نیفتد. یک تتمه دارم. تتمه چیه؟ میگوین اگر این تطابع انجام نگرفت، با فاصله بود ولیکن عضو قبلی خشک نشده بود که عضو بعدی شستشو شد، میگه در این صورت هم وضوع درست است. پس چه شد؟ پس موالات به معنای مراعات جفاف حتی نسبت به آنهایی که موالات و تطابع عرفی میدانند هم کافی خواهد بود. نتیجه چه میشود؟ نتیجه این شد که نزاع لفظی است، در عمل نزاعی وجود ندارد. بحث موالات کامل شد، بدنه بحث کامل شد. اون را گفتم برای شما.
لازم مزدور در دومی لازم مزدور نیست.
در دومی یعنی در کسی کسی که میگد به معنای تطابع عرفی است. خب ببینید
شرط عدم جفاف داره، یعنی عدم جفاف مطابق رأی دوم اول نمیشه، اصلا فقط در این تحلیل اصولی و کنارش اومده.
اگه ندارد اشکال بر این است که بعضی از شخصیت های تاریخ معاصر دیرتر تشریف آوردن. این مشکل اینه، این مشکلی ندارم، شکر خدا داری جلسه هیچ مشکلی ندارم، فقط مشکل همین است که دیرتر تشریف آوردن. به حضور شما بگم جناب آقای محمدی عزیز، اون رأی دوم که میگن ما منظور از ما، عنوان خوب بگیری، دستبندی. رأی اول میگد منظور از موالات تطابع عرفی است، رأی دوم میگد منظور از موالات مراعات. مراعات هم فهمیدید، مراعات جب. بنابر رأی دوم که شما اشکال میگد که میگد مراعات، در صورتی که جفاف مراعات بشه فاصله میشد، فاصله میشد ولی هنوز عضو مرطوبه، خشک نشده، والا فاصله شد. در این صورت اگر تطابع باشد که قطعا نزدیکتر میشد دیگه، فاصله از بین میرد. اما او رأی اول، رأی اولی که میگه تطابع، تطابع شرطه، باید تطابع عضو باشد، ولی میگد که اگر تطابع نبود، نشد، موالات عرفیه نشد، ولی که عضو در حال غسل طوری نبود که عضو بعدی را که غسل و شستشو میکنید عضو قبلی خشک شده باشه، نه، عضو قبلی هنوز رطوبت داره. اینم درسته. پس چه شد؟ پس در عمل رأی بر تطابع با رأی با مراعات فرق ندارد.
در صورت عدم جفاف درست نیست، بوده موالات محقق نشده، رأی تطابع
ببینید یه نقطه کوچیک از ذهن شریف شما هست شد. تتابع که باشد، تتابع عرفی، تتابع عرفی در شرحش نبود، تتابع عرفی که باشد و به طور طبیعی عضو عضو خبری خشک نمیشد، اینا بود که نبودی. اگر در اثر حرارت هوا که الان خوندیم، نه در اثر فاصله، در اثر حرارت هوا اگر عضو قبلی خشک بشه اشکال نداره، چون تتابع بوده. پس عدم جفاف نیست، تتابعه، تتابعی است که خشک شدن در اثر عامل بیرونی است. اگر عامل بیرونی نباشد، تتابع مستلزم حفظ رطوبته. دیگه با پشت سر هم که انجام ندید، عضو قبلی خشک نمیشه و تمام. این مطلب، مطلبی که مربوط به موالات بود از لحاظ بحثی کتابن و سنتن و اجماعن تمام شد. دو سه تا فرع مختصری رو سید عنوان میکند، اینها رو یادآور بشویم و تمام. فرع اول میفرماید که مربوط به موالات، اذا توضأ و شرع فی الصلاة ثم تذکر انه ترک بعد المساحات او تمامها بطلت صلاته و وضوءه ايضا. اذا لم يبق الرطوبه في اعضائه والا اخذها ومسح بها واستأنف الصلاه. عبارت شمرده خوندم، متوجه شدید؟ میفرماید کسی که وضو گرفت و به نماز هم مشغول شد، پس از شروع به نماز یادش آمد که مسح را انجام نداد، تمام سه تا مسح را، یا مسح پای چپش رو مثلا انجام نداده است، اینجا چه می شود؟ بطلت صلاته و وضوءه، هم نمازش باطله هم وضوش باطله. به طور واضح چرا باطله؟ بدون طهارت دیگه، بدون وضو. وضو چرا باطله؟ وضوی بدون مسح. اما می دانیم که منظور از تذکره یعنی علمم، علم حاصل کند، شک نیست، مسئله شک جداست. این مطلب که معلوم شد، می‌فرماید که اگر رطوبتی در اعضای وضو باقی مونده باشد، نماز رو شروع کرده است با عجله، یادش آمد که مسح انجام نداده، فوراً برگردد از رطوبت های اعضای وضو بگیرد، مسح و انجام بدهد اگر رطوبت باقی مانده باشد. در این صورت دیدیم که فاصله بین اعضای وضو اگر رطوبت غسل وضو باقی باشد، وضو رو باطل نمی کنه. و بعد می فرماید که اگر رطوبتی هم باقی نبود، طبیعتا نماز را استأنف و وضو رو هم از نو مجددن بگیرد انجام بده. این فرق معلوم واضحه و چیزی
بطلان وضو مشروط بطلان وضوع مشغول شد به اینکه اعضا خوش شد.
درست.
ولی با اول گفت نماز.
بله. باطله دیگه. شکله. مسئله واضحه. رضا شرحی ندارد. گفتم میگم چند تا فرع است که این رو کامل کنیم بریم به شرط دوازدهم. مسئله پنجم یه مسئله اخلاقی تبلیغی هم هست. مسئله دوم دیگه در اینجا در کتاب مسئله 25م. اذا مشا بعد الغسلات خطوات ثم اتا بالمسحات لا بأس. اگر کسی صورتش رو شست، دستهاش هم شست برای وضو، بعد چند قدم راه رفت، آنگاه مسح انجام داد، اشکالی ندارد، نه صدمه به موالات وارد میکند، نه حرمت نفسی دارد، نه حرمت نفسی دارد و نه حرمت شرطی، باطل نمیکند. چرا؟ با همون شرحی که دادیم، اول موالات و بعد موالات به دو معناست، تطابع و عدم جفاف. البته یه نکته رو هم اضافه کنید، وضوع آدابی دارد که مسح در همان مکانی که غسل انجام شده است انجام بگیرد از آداب وضوع است. این خودش یک نوع حسنی دارد، لذا گفته می شود که من در حال وضوع بیشتر از 7 قدم راه رفتن مطلوبیت و حسنی ندارد. اینا آدم. و کذا قبل تمام الغسلات اذا اتا بما بقیه، و همینطور قبل از کامل شدن غسلات، اصلا صورتش رو شست، به شستن دست خودش چند قدم راه رفت، اشکالی ندارد، به شرط این که رطوبت در عضو قبلی محفوظ بماند. و یجوز التوضی ماشیان، وضو گرفتن در حال مشی، در حال راه رفتن جایز است. هر کجا که یک یجوزوی در تتمه بیاد دقت کنید، یعنی یک بدنه طبیعی دارد و یه چیزی که خارج از طبیعی باشد هم جایزه. طبیعیش اینه که در مکان واحد که گفتم آداب وضو، غسلات و مسحات انجام بگیرد، ولی جایز است که آدم در حال راه رفتن وضو بسازد. کل ذلک علی اساس اطلاق الادله، دلیل اطلاق دارد و اطلاق دلیل شامل وضوع ماشی می شود و اختصاص به وضوع فرد ساکن ندارد. این مطلب هم واضحه و اشکالی در این رابطه هم دیده نشده است. مسئله ششم که یک مقدار بحث دارد، مسئله 26، فرع 26، اذا ترک الموالات نسیانن بطل وضوءه، اگر کسی موالات را نسیانن ترک کند وضوش باطله. چرا؟ برای اینکه موالات در وضو که واجب بود چه وجوبی بود؟ وجوب شرطی، نه وجوب نفسی. وجوب شرطی که بود، وجوب شرطی که از احکام وضعیه هم می شود، حالت عمد و حالت نسیان ندارد.
شرط
ذکری نبود. اون شرط ذکری رو که برای شما گفتیم عیب نداره بگید، ولی او با اینجا یکم فرق داره. فعلا شما تشریف نداشتید، بحث کردیم که موالات وجوبش در نماز وجوب شرطی است یا وجوب نفسی که موالات خودش به عنوان موالات واجب باشه، یا وجوب شرطی است، شرط برای صحت وضو است. گفته شد با دلیلش که موالات یه عبادت جدایی نیست که یک وجوب ذاتی داشته باشه، و موالات خودش عمل مستقل نیست، و تناسب حکم و موضوع و تصریح فقها این شد که وجوب موالات وجوب شرطی است، شرط صحت است. شرط صحت که بود، او عبادات دیگه نیست که شما گفتید ذکریه یا عمدیه یا مطلقه، این حکم وضعی است، صحت و شرط در حکم گفتم فرق داره. اینه به خاطر گل روی شما تصدیق هم کردم. اونجا شما در فرمایش آقای حسینی رو بعدن گوش میدیم، امهلنی رویدا، تا این آقای مشتهد زاده رو توضیح و کامل بگیم. شرط ذکری و غیر ذکری در عبادات و اینجا وضعیات صحت وضوع، اون هم شرط، چیزی که شرط در باره صحت باشد. صحت چیه؟ از وضعیات، تمامی وضعیات و احکام وضعیه نقص که در آن وارد بشود، عمدن باشد یا سهوًا، نقص صدمه وارد میکند. بنابراین شرط میشود برای وضو، در حالت نسیان هم وضو رو باطل میکند. عبادت نیست که یک اعتباری باشد که لا تعاد بیاد. آقای حسینی عزیز، آقای حسینی میفرماید که مرحبا به ناصرنا، ایشان یک نصرت میکنند، خب اگر موالات به عمل نیامد نیت صدمه میخورد. اگر منظور نظر شریفشان که من مفسر رأی شما بشوم، اگر منظور نظر شما نیت موالات باشد له وجهون، اگر قصد شما نیت خود وضو باشد با خط شدن موالات، و نیت وضو قد نمی شود. و شکر الله و مسائی کن. تا اینجا که گفتیم مسئله رو ببینیم، میگد اگر موالات، اذا ترکل موالات نسیانن بطل وضوءه، عبارت یه تعبیری دارد که شما رو ممکنه کمی به پیچ و خم ببرد. میگد اذا ترک الموالات نسیانا بطل وضوءه مع فرض عدم تتابع العرفیه ایضا. این چه معنی دارد؟ میگد موالات رو ترک کرده نسیانا، با فرض عدم تتابع عرفی، خود تتابع عرفی همان موالات دیگه. این چه می شود؟ این معنیش اینه که ما موالات را به معنای آفرین، به معنای مراعات بگیریم. احسنتون، اگر موالات به معنای مراعات گرفتیم که مراعات نشده ولی تتابع عرفی هم نبوده، اینجا بطل وضوءه. اما اگر تتابع عرفی بوده کافیست. و کذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبین الخلاف. اینا رو نگم بهتره، برای که بعضی از این نکات برای بعضی از طلبه وسوسه میارد. حالا اینو بگم، در متن آمده، چاره ای نیست. میگه که همینطور اگر کسی اعتقاد داشته باشد به عدم جفاف، که من الان که دست چپو میشورم صورتم خشک نشده، ولیکن کشف الخلاف، تبین الخلاف، یه مرتبه بعد از غسلات و بعد از مسح چطوری معلوم شد براش که صورتش خشک خشکه، و این خشک شدن هم در مرحله مسح براش ثابت شد. میفرماید که کذا باطل است. چرا باطل است؟ برای اینکه در موالات تتابع در درجه اول بود، عدم جفا در درجه نهایی، و با تسامح یا تسامح فقهی یا با لطف فقه، تسامح نگی، با لطف و ارفاق فقه که عدم جفاف کافی بود. اما الان اگر ببینیم جفافی صورت گرفته در اثر فصل، در اثر فاصله افتادن، بنابراین چه می شود؟ وضوء باطل است، چون که موالات در آن محقق نشده که شرط صحت آن بوده است. یه مسئله کوتاه باقی مونده، اینم بگم و تمام، میرسیم به بحث دوازدهم، بحث نیت، که خیلی جاذبه دارد. مسئله 27 از فروع موالات میفرماید اذا جف الوجه، یا اگر مجهول داشته باشد جف الوجه، حین شروع فلید لکن بقیت رطوبت فی مسترسل لحیه، او الاطراف الخارجت عن الحد ففی کفایتها اشکالون. عبارت شمرده خوندم، شما گوش دادید و ترجمه رو فهمیدید، که اگر کسی که رسید به غسل ید ولی متوجه شد که صورتش خشک شده بدون عامل بیرونی، وضع متعارفه، اگر در اثر حرارت و برودت غیر طبیعی باشد که اشکال ندارد، وضع متعارفه مثل هوای قم، لکن صورت که خشک شده است رطوبت در ریشش باقی مانده، کسی که ریشه مسترسل دارد، ریشش رو زیاد میگذارد که میافتد پایین، ارسال شده است. اینکه در مسترسل لحیه اگر ریش اگر آب و رطوبت باقی مونده باشد یا در اطراف خارج از حد وضو کنار هر دو کنار صورتش، مثلا اگر در آن منطقه هم آب و رطوبت باقی مونده باشد، ففی کفایتها اشکالون، در کفایت این رطوبت برای صحت وضوء اشکال است. چرا؟ سید می فرماید اشکال، سیدان الاستاد می فرماید بلکه ابطال مطرح است، برای اینکه عدم جفاف عضو قبلی حد اقل معیار برای موالات بود، و الان جفاف هم اگر نباشد، اگر عدم جفاف هم نباشد، جفاف صورت گرفته باشد، اون حد اقل موالات هم صورت نگرفته و شرط صحت محقق نشده است، وضوء از اساس باطل است و یا علل اقل اشکال دارد. متن درست و فتوا صحیح و بلا اشکال به نظر می رسد و الله هو العالم. اما بحث بعدی ما الثانی عشر النیه و هی القصد الى الفعل مع کون الداعی امر الله تعالی، قصد فعل، داعی امر، وجوه قربی و اون مقدار نیتی که در وضوء و در عبادات علل اقل واجب هست و اخلاص، نکته هایی است هم محل ابتلا و هم قابل ذکر و هم دارای جاذبه ان شاء الله فردا. سلامتی آزاد و صلوات خواهد.